حجت الاسلام دکتر نجف لکسائی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم توفیق داد باز هم در خدمتتون باشیم. چنان که میدانید موضوع بحث ما سبک زندگی طراز هست. با توجه به اینکه در جامعه ما حس پیشرفت و برنامه پیشرفت و بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرحه، این بحث بسیار مهم هست که ما ببینیم در منابع دینی ما چه توصیه هایی و چه نقشه هایی برای اینکه ما به سمت یک زندگی طراز و کامل حرکت بکنیم وجود داره. ما در جلسات گذشته منابع و اسنادی رو که داشتیم مهمترین هاش رو برشمردیم و رسیدیم به حدیث جنود عقل و جهل. بر اساس حدیث جنود عقل و جهل که از امام صادق علیه السلام این حدیث روایت شده و در کتاب شریف کافی آمده و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم این حدیث رو شرح کردن در کتابی که به همین نام هست، شرح حدیث جنود عقل و جهل. در این کتاب و این حدیث این بحث مطرح شده که الگوهای مختلفی در حوزه پیشرفت وجود داره که هر الگویی مبتنی است بر یه سری محرک‌های انگیزشی و یک سری محرک‌های معرفتی. در واقع ما انسان‌ها هر اقدامی که انجام می‌دیم، این اقدام ما تحت تأثیر دو دسته از محرک‌ها هست: محرک‌های انگیزشی و محرک‌های معرفتی. محرک‌های انگیزشی به سلبی و ایجابی تقسیم میشه، محرک‌های معرفتی هم به معتبر و نامعتبر تقسیم میشن. با توجه به این محرک هایی که عرض شد، اینجا از چهار دسته محرک یاد شده. در حوزه محرک های انگیزشی ایجابی دو تا مؤلفه مهم داریم، شجاعت و عفت هست که البته هر کدومی شاخص هایی دارن که انشاءالله در جلسات پیش رو بیان خواهیم کرد. در حوزه محرک های انگیزشی سلبی هم بحث دو تا مؤلفه مهم تهور و تحتک رو داریم که باز شاخصهاش مورد بحث قرار خواهد گرفت. در حوزه محرک های معرفتی معتبر، تخصص، علم و تجربه، تعقل، اینها رو داریم. و در حوزه محرک های معرفتی نامعتبر، شیطنت، خرافات و هر معرفتی که نامعتبر باشه قرار میگیره. بر این اساس دو دسته الگو شکل میگیره. یکی الگوهای آخرت گرایانه هست، یعنی الگوهایی که زندگی دنیا رو متناسب با آخرت تنظیم میکنه، از قبیل الگوی نبوی، علوی و مهدوی، که اینجا یه الگوی عادلانه شکل میگیره، سبک زندگی عاقلانه عادلانه. و الگوهای دسته دوم میشن الگوهای دنیاگرایانه که کاری به آخرت ندارند یا اینکه آخرت رو کلن حذف میکنن، که در دو دسته بسیط و ترکیبی طبقه بندی میشدن که خب اینها رو قبلا اشاره کردیم که سبک زندگی جاهلانه ظالمانه در واقع اینجا شکل میگیره. اما از جلسه امروز مقدار وارد بحث شاخص ها میشیم. من قبل از اینکه ورود بکنم به حوزه شاخص ها، یه مقدار از متن حدیث رو خدمت شما میخونم که شما با متن حدیث اگر آشنا نیستید احیانا بیشتر آشنا بشید. بعد ما در بحث شاخص ها که میخواییم حرکت بکنیم، چون نمیتونیم همه شاخص ها رو مورد بحث قرار بدیم، به بعضی از شاخص ها هم که بپردازیم کفایت میکنه. بعد از مقدمه ای که در این حدیث آمده که سماعت ابن مهران داره این حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، خب نهایتاً سماعه از امام میخواد که شما این شاخصهای عقلگرایی رو برای ما بفرمایید، چون امام صادق علیه السلام به یاران خودشون که سماعه هم یکی از اونها بود فرمودن که اگر میخواهید از جاده درست زندگی خارج نشید، باید عقل رو و شاخصهای عقل رو و جهل رو و شاخصهای جهل رو بشناسید و بر اساس شاخصهای عقلانی حرکت بکنید. سماعه میگه که اینها رو برای ما معرفی بکنید که امام صادق علیه السلام شروع کردن و یکی یکی شاخص عقل رو گفتن، ضدش رو هم گفتن. خیلی به قول امروزی ها دیگه شاخصهای توسعه یافتگی و عقب ماندگی اینجا بیان شده. 75 تا شاخص برای پیشرفت و سبک زندگی تراز، چه در عرصه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه ملی، چه جهانی، و 75 تا شاخص برای عقب ماندگی که ازش تعبیر به جهل شده. می‌فرماید الخیر و هو وزیر العقل. اگه عقل رو همچون یک کشوری و مملکتی در نظر بگیریم، خیر مقام وزارت رو داره، یعنی از عقل چیز بدی در نمیاد. عقل ما رو امر میکنه به خیر، به کار پسندیده. و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. اگر جهل رو هم ما صاحب یک مملکتی در نظر بگیریم، او هم یک وزیری داره، وزیرش شره، یعنی از انسانهای شرور، مملکتهای شرور، جوامع شرور و جاهل جز شرارت انتظاری نیست. گاهی تو تعبیرهای عامیانه خودمونم داریم، مثلا میگن فلانی شره. این که میگن شره یعنی از دستش، زبانش، رفتارش، کردارش دیگران امنیت ندارن. بعد در ادامه فرمودن ول ایمان و ضده الکفر. ایمان از جنود عقل، کفر از جنود جهل. و تصدیق و ضده الجهود و رجا و ضده القنوت. امید داشتن از جنود عقل، ناامیدی از جنود جهل. و العدل و ضده الجور. عدل از جنود عقل، ضدش که جور میشه، ستم میشه، ظلم میشه، از جنود جهل. و رضا و ضده السخط. و شکر و ضده الکفران. و طمع و ضده الیأس. و توکل و ضده الحرص. پس شکر میشه از جنود عقل، اینکه انسان شکر هر نعمتی رو که خدا بهش داده به جا بیاره. ولی ناسپاسی میشه از جنود جهل. خب خدا به ما نعمتهای زیادی رو داده، باید شکرگزار خدا باشیم. بندگان خدا هم یه زحمتی میکشن برای ما، باید شکرگزار اونها باشیم، از اونها تشکر بکنیم، ناسپاس نباشیم. توکل از جنود عقل، حرص از جنود جهل، و رعفه و ضدها القسوه، و رحمه و ضدها الغضب. این که انسان نسبت به دیگران رعفت داشته باشه، رحمت داشته باشه، مهربان باشه، اینها از جنود عقل، با برادرش، خواهرش، همسایه‌اش، همشهریش. و اینکه با دیگران پیوسته دعوا کنه، غضبناک باشه، خشمگین باشه، بچه‌هاش، همسایه‌ها، دوستانش ازش آسایش نداشته باشن، اینا میشه جزء جنود جهل. حالا در سطح کلان هم که بیاد همینطوره، در سطح دولت ها، مثل یک دولتی سلطه طلب، به دیگران حمله میکنه، تجاوز میکنه، خب این جزء جنود جهله، یعنی دیگران رو با مشکل مواجه میکنه. ول افه و ضد ها التحتک، که حالا بحث خواهیم کرد، توی این جدول هم آورده بودیم. ول علم و ضد هو الجهل، خود علم، دانشمند شدن، دنبال علم رفتن از جنود عقل، ولی بی سواد موندن، مطالعه نکردن، دنبال دانش نرفتن، این کار جاهلانه ایه. و الفهم و ضده الحمق، و الزهد و ضده الرغبه، و الرفق و ضده الخرق، و التواضع و ضده الكبر، و التعده و ضده التسرع. توعده از جنود عقل. توعده یعنی چی؟ یعنی کارها رو با کارشناسی انجام دادن. تسرع چیه؟ یعنی شتاب زده عمل کردن، بدون بررسی کاری رو انجام دادن. والحلم و ضده السفه، والاستسلام و ضده الاستکبار. اینکه انسان تسلیم خدا باشه یا در برابر خدا استکبار بورزه. تسلیم شدن در برابر خدا از جنود عقل، استکبار ورزیدن از جنود جهل. و صبر و ضده الجزع، من بعضی ها رو فقط میخونم. و صف و ضده الانتقام، صبر، مقاومت در برابر مشکلات، در برابر ناملایمات، در برابر گناهان. این که انسان مقاومت بکنه، تحمل داشته باشه، جزا و فزع نکنه. پس خود استقامت، صبر در برابر مشکلات، در برابر گناهان، در برابر دشمنان، در برابر وسوسه های شیطان، این جزء جنود عقله. ولی جزا و فزع کردن، تسلیم شدن، جزء جنود جهل میشه. و صفح و ضده الانتقام، و الغنا و ضده الفقر. این که ما تلاش بکنیم بی نیاز بشیم از دیگران، نیازهای خودمون رو خودمون برطرف کنیم، یک فرد قوی باشیم، یک فردی باشیم که اونچه رو احتیاج داره میتونه خودش تأمین کنه، یک کشور غنی باشیم، یک ملتی باشیم که وابسته به دیگران نیستیم. این جزء جنود عقله. ولی فقر، این جزء جنود جهله. اینکه کسی تلاش نکنه برای ارتقاء زندگی خودش، برای تأمین نیازهای خودش. و تعطف و ضده القطیعه، صله رحم، مهربانی کردن با اقوام، بستگان، همسایگان، دیگران جز جنود عقل. قطع رابطه با نزدیکان، اقوام، بستگان، همسایه ها جز جنود جهل. والموده و ضدها العداوه، والوفا و ضده القدر، والسلامه و ضدها البلاء، والحب و ضده البغض، والصدق و ضده الكذب، والحق و ضده الباطل، والامانه و ضدها الخيانه. اینکه ما امانتدار باشیم جزء جنود عقل. اینکه خدای نکرده کسی اهل خیانت باشه جزء جنود جهل. خب این همطوری ادامه داره، این حدیث شریف ادامه داره. اگر فرصتی شد پیش پیشنهاد میکنم که متن حدیث رو خودتون ملاحظه بفرمایید. خیلی شاخصهای خوبی داره، مخصوصا کسانی که در عرصه‌های توسعه و پیشرفت و سبک زندگی کار میکنن، این حدیث براشون جالب خواهد بود و حتما استفاده خواهند کرد. در ادامه یکمی درباره بعضی از شاخصها با هم بیشتر سخن میگیم انشاءالله.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
بله، خیلی ممنون که همراه ما هستید. در ادامه خوبه که من به یکی از آیات قرآن کریم هم اشاره بکنم و قبل از اینکه وارد بحث بعدیمون بشیم، در قرآن کریم خب همطور که میدونید آیات مختلفی هست که ما رو به تعقل و تفکر دعوت میکنه و از جهل و جاهلیت پرهیز میده، به ما هشدار میده. در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 190 یه تعبیری به کار رفته، خیلی تعبیر زیبایی هست، به نام اول الالباب. اول الالباب رو معمولا به صاحبان عقل و خرد ترجمه می کنند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب. در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه هایی هست برای افراد صاحب خرد. انسان های عاقل می اندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین و از اینها منتقل میشن به خالق و آفریننده اینها. ویژگی هاشون چیه؟ اینجا دو تا ویژگی خیلی برجسته برای انسان های عاقل ذکر کرده. البته اولی الالباب بالاتر از عقل و خرد آنگونه که ما تصور میکنیم هست. یعنی یک مغزی دارن، این مغز یک حفاظی داره، ازش حفاظت میشه، خلوص داره، چیزی اون رو آغشته نمیتونه بکنه. یک الذین یذکرون الله، اولی الالباب صاحبان عقل و خرد کسانی هستند که مرتب بیاد خدا هستند، خدا را یاد می کنند. قیامن و قعودن و علا جنوبهم، نشسته باشند، در حال کار باشند، در حال استراحت باشند. دو و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر می کنند در پدیده های عالم و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای تو اینها رو باطل و عبث و بیهوده نیافریدی. سبحانک فقنا عذاب النار. خدایا به ما کمک کن، به ما توفیق بده که با رفتارمون، با کردارمون به گونه ای عمل نکنیم که خدا نکرده رفوزه بشیم و سر از آتش جهنم در بیاریم. خب در بحث حدیث جنود عقل و جهل بودیم. یکی از رویکردهایی که ما میتونیم به کمک او این 75 تا شاخص رو در واقع طبقه بندی بکنیم رویکرد سیستمی هست. به عبارت دیگه میخواییم بگیم باید توجه بکنیم که این جنود 75 گانه‌ای که برای عقل ذکر شده و در مقابلش برای جهل ذکر شده در یک رویکرد سیستمی اگر تعریف بشه میتونه زندگی ما رو در سطوح مختلف پیش ببره، ولی اگر به شکل موجبه و موجبه جزئیه مطرح بشه ما به یه ویژگی از این ور یه ویژگی از اون ور و به شکل پراکنده و جستگریخته و نامنظم به اینها بپردازیم اون نتیجه‌ای که باید بر اینها مترتب بشه مترتب نخواهد شد. ما در سیستم مستحضر هستید که با اجزاء مختلف روبرو هستیم که این اجزاء مختلف یک ارتباطی با هم دارن و به زبان متفکران سیستمی اگه صحبت بکنیم میگن هر سیستمی یه اینپوتی داره، یک به اصطلاح ورودی داره، یک خروجی و محصول داره و در درون سیستم ما فرایندها رو داریم، اون اتفاقاتی که در درون این کارخونه میفته. یعنی مثلا اگر یه کارخانه اتومبیل سازی باشه مواد خامی که وارد میشه، اتفاقاتی که در داخل کارخونه میفته، بعد محصولی که خارج میشه. این محصول خوب باشه یا بد باشه اصطلاحاً میگیم که یک بازخورد هم داره که اون بازخورد یعنی نتیجه مثبت یا منفی دوباره باید بیاد در ورودی مداخله بکنه و اگر ایرادی در کار وجود داره اون ایراد اصلاح بشه. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا یعنی در درون هر سیستم ما اجزاء مختلف داریم. گفته میشه که این اجزاء در یک ارتباط تعریف شده‌ای با همدیگه قرار دارن و تماماً یک هدف رو تعقیب میکنن. یعنی در هر سیستمی ما به دنبال پیگیری یک هدف هستیم. جنود عقل و جهل ما رو متوجه اون هدف میکنه، یعنی ما در اقدامات عاقلانه یه هدف داریم، در خدای نکرده اقدامات جاهلانه هدف متفاوت میشه. در اقدامات عاقلانه یکی از اهدافی که در صحنه اجتماع داره پیگیری میشه بحث عدالت و عدل هست و در اقدامات جاهلانه خدای نکرده اون چیزی که داره اتفاق میفته ظلم هست. البته زیر ساخت این اقدامات عادلانه توحید و خدا باوری هست، در حالی که زیر ساخت اقدامات جاهلانه شرک و طاغوت هست. یه همچین اتفاقی میفته، یعنی این اقدامات به لحاظ ریشه‌ای ریشه های متفاوتی داره، ریشه های مختلفی داره. خب حالا با این توضیح اگر ما برگردیم به شاخص هایی که داشتیم یه کمی بحث رو میتونیم انشالله جلوتر ببریم. ما میگیم در بحث عقل و عقلانیت حتما تربیت ضروریه که اتفاق بیفته. اگر تربیت اتفاق بیفته، عقل انسان در ابعاد مختلف رشد میکنه. عقل پرستش در رأس این عقول هست، عقل ابزاری که همون عقل اقتصادیه، عقل سیاسی، عقل فرهنگی، به تعبیر حکما عقل تدبیر منزل، عقل تدبیر مدن و عقل تدبیر فرد. خب با این اوصاف در سه تا عرصه جزئی و دو تا عرصه کلی ما این شاخصها رو پیگیری میکنیم. این طراحی که اینجا شد بر اساس اون لایه‌های وجودی انسانشناسی بود که ما پیش از این داشتیم، که گفتیم انسان از لایه‌های وجودی مختلفی برخوردار هست. یکی از لایه‌های وجودی انسان لایه وجودی امیال بود. در واقع اینجا باید این رو مد نظر قرار بدیم، بعد برمیگردیم به اون شاخصها تا بتونیم شاخصها رو بهتر توضیح بدیم. در لایه‌های وجودی انسان، خب یه لایه عقلی وجود داره، ولی بعد از عقل نفس بود، بعد از نفس جسم بود. در بحث نفس میل رو ما داشتیم یا امیال رو داشتیم، یعنی اون چه انسان رو تشویق میکنه که به سمت برخی از امور بره. این حوزه‌ای که حوزه امیال انسان رو تشکیل میده، اگه به سمت درست حرکت بکنه، عقل برش حاکم بشه، اونجا عفت تولید میشه. در حالی که خدای نکرده اگر عقل حاکم نشه و جهل حاکم بشه، اونجا شهوت و تحتک و پرده‌دری در واقع اتفاق میفته. خب در عرصه عفت برخی از شاخصهایی که در حدیث جنود عقل و جهل آمده از این قبیل هست: زهد، قناعت، متانت، دوستی، محبت، مراقبت و خدا ترسی، پوشیدگی، حیا، شادی، سخاوت، نیکوکاری، پاکیزگی و طهارت، نشاط، صبر. صبر در برابر امیال نفس هست که میخواد نفس انسان رو ببره به سمت گمراهی ها، فرد عفیف مقاومت میکنه. روزه داری، نیکی به پدر و مادر. خب اگر عقل حاکم نباشه اینا برعکس میشه که میره در جنود جهل. خب البته اینها رو ما اگه بخوایم توضیح بدیم، هر کدوم از این شاخصها فرصت بسیار زیادی رو لازم دارن که یکی یکی مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. مثلا بحث زهد، اینکه زهد چیه؟ برخی ها فکر کردن که زهد یعنی اینکه انسان فقیر باشه، در حالی که پیش از این من تو همین جلسه عرض کردم که فقر خودش جزء جنود جهل طبقه بندی شده، غنا جزء جنود عقل طبقه بندی شده. البته ممکنه یه وقتی انسانی بنا به دلایلی دچار فقر بشه، اما مهم اینه که خود او نخواد فقیر باشه، خود او نهایت تلاش خودش رو بکنه برای اینکه از وضعیت فقر خارج بشه، خود او تنبلی نکنه، خود او از کار کردن شانه خالی نکنه. لذا فرمودن که زهد، در خود قرآن کریم هم البته آمده، زهد این هست که فرد دلبسته به دنیا و مال دنیا نباشه. نه اینکه چیزی از مال دنیا نداشته باشه. یا مثلا بحث قناعت این نیست که باز فرد ثروت نداشته باشه، نه، داشته باشه ولی اسراف نکنه، ریخت و پاش نکنه، اهل انفاق باشه، اهل کمک به دیگران باشه. یا بحث مراقبت و خدا ترسی یا تقوا این هست که انسان در لحظه های مختلف زندگی خودش خدا رو حاضر و ناظر بدانه. انشاءالله در جلسات بعدی بحث رو دنبال میکنیم. از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید از شما متشکرم. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.